به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 30 آبان ماه 1404، 21 نوامبر 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در روزی که تحریم ها همچنان فروش نفت ایران را هدف گرفته و با قطعنامه ترویکای اروپایی و آمریکا در شورای حکام آژانس، روابط ایران و آژانس انرژی اتمی پیچیده تر از همیشه شده. همراه ما بمونید تا در کنار کارشناسان به بررسی این موضوعات بپردازیم. اما اگر تا نیمه دوم هم این بخش خبری رو دنبال کنید، با هم از انتقادات گسترده منتقدان و حتی حامیان مسعود پزشکیان خواهیم شنید و 6 سال پس از اعتراضات آبان 98 نگاهی خواهیم کرد به سرانجام پرونده‌های قضایی آن دوران. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این قطعنامه را ناموجه و غیرقانونی توصیف کرد. اشاره دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به قطعنامه است که پنجشنبه با 19 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه خواستار همکاری کامل تهران با آژانس در زمینه تأسیسات بمباران شده و همچنین ذخیره اورانیوم 60% غنی شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تصویب این قطعنامه را نشانه رویکرد غیر مسئولانه کشورها و استفاده ابزاری از آژانس توصیف کرده. تهران در واکنش به تصویب این قطعنامه اعلام کرده که تفاهم اخیر با آژانس که در قاهره به دست آمده بود را رسما پایان یافته تلقی می‌کند. پیشتر هم ایران در زمینه استفاده ترویکای اروپایی از مکانیسم ماشه گفته بود تفاهم قاهره دیگر موضوعیت ندارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز پس از انتشار خبر جان باختن یک زندانی سیاسی اهل نکاح مدعی شد که فرزاد خوشبرش با علائم بیماری به بیمارستان منتقل شده و دو روز بعد جان باخته است. روز پنجشنبه منابع حقوق بشری از جمله وبسایت هنگاو از جان باختن این زندانی مخالف جمهوری اسلامی پس از انتقال از بازداشتگاه به بیمارستان خبر دادند. فرزاد خوشبرش که 31 سال داشت روز 21 آبان بازداشت، 5 روز بعد به بیمارستان منتقل شد و 2 روز بعد جان باخت. به گزارش هنگاو این دومین بار بود که آقای خوشبرش از سوی اداره اطلاعات ساری بازداشت می‌شد. روابط عمومی دادگستری مازندران هم در اطلاعیه مدعی شده که فرزاد خوشبرش پس از انتقال به بیمارستان بهشهر با تودیه وثیقه آزاد شده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به دلیل بازداشت فرزاد خوشبرش و علائم بیماری که منجر به انتقال این جوان به بیمارستان شده اشاره‌ای نکردند. در سالهای اخیر چندین زندانی سیاسی در ایران و در زمان بازداشت به دلیل شکنجه و بدرفتاری یا رسیدگی نکردن به بیماری جانشان را از دست دادند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بیش از 50 فرد، نهاد، شرکت هواپیمایی و کشتی را که در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران مشارکت داشته یا به گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده کمک تسلیحاتی کردند، تحریم کرده است. در بیانیه پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا آمده که درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای پشتیبانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه استفاده می‌شود که تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور است. وزارت امور خارجه آمریکا 17 نهاد، فرد و کشتی را در چند کشور از جمله هند، پاناما و سیشلد که در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران نقش دارند تحریم کرده و همزمان وزارت خزانه داری هم 41 نهاد، فرد، کشتی و هواپیما را تحریم کرده است. ایالات متحده میگوید که این تحریم‌ها در راستای اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران برای جلوگیری از دسترسی به منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده است. مقام‌های آلمانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز تایید کردند که ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از جمله تهدید و فشار برای جاسوسی علیه دیگران روبرو هستند. سرویس‌های اطلاعاتی آلمان به طور مرتب از تجسس و تهدید حکومت ایران علیه گروه‌های تبعیدی در این کشور گزارش می‌دهند. آژانس اطلاعات داخلی آلمان در سال 2024 یک خط تلفن ویژه برای گزارش موارد مشکوک به تروریسم و جاسوسی خارجی راه اندازی کرده است. این آژانس در ایمیلی به رویترز توضیح داده که در ماه‌های اخیر تعداد گزارش‌های مرتبط با ایران افزایش یافته، ولی آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرده است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تحریم‌های تازه وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های فروش نفت ایران مرحله جدیدی از کارزار فشار بر درآمدهای انرژی جمهوری اسلامی را رقم زده. این بسته تحریمی که 17 نهاد، فرد و کشتی را در کشورهای مختلف هدر قرار میده، به ویژه بر شبکه‌های پوششی و ناوگان سایه متمرکز سازوکاری که ایران از اون برای دور زدن محدودیت‌ها و تأمین مالی نیروهای مسلح و گروه‌های نیابتی استفاده می‌کنه. واشنگتن میگوید وابستگی روزافزون نیروهای نظامی ایران به درآمدهای نفتی پس از جنگ اخیر با اسرائیل ضرورت تحریم این مسیرهای مالی را افزایش داده. در چنین شرایطی پرسش‌های مهمی درباره اثر این تحریم‌ها بر اقتصاد انرژی ایران، مسیرهای دور زدن تحریم و آینده صادرات نفت ایران مطرح میشه. ساعتی پیش در گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، ابتدا از اون پرسیدم که با توجه به تحریم‌های تازه علیه شبکه‌های حمل و نقل و شرکت‌های واسطه، آیا میتوان گفت آمریکا عملاً به مرحله هدفگیری ناوگان سایه رسیده؟
ما اگه کل امسال رو در نظر بگیریم، بیشتر از 70% نفتکش‌هایی که اقدام به بارگیری نفت ایران کردن توسط آمریکا تحریم شدن، در حالی که پارسال این رقم 38% بود. ما می‌بینیم که فشارها بر ناوگان سایه الان افزایش پیدا کرده. نتیجه چی هست؟ بارگیری نفت ایران درسته ادامه داره و رقم بالایی هست، اما تخلیه نفت ایران در بنادر چینی به شدت افت کرده. طی 2 ماه گذشته به طور متوسط 1,200,000 بشکه در روز بوده، یعنی نسبت به مثلا 1.5 میلیون بشکه پارسال یا ماهای ابتدایی امسال، ما میبینیم که تخلیه نفت کاهش یافته و نفت روی آب ایران اوج گرفته. الان از نیمه ماه اوت تا حالا تقریبا میشه گفت که 30-35 میلیون بشکه به نفت بی مشتری روی آب ایران اضافه شده.
و خب به این ترتیب با این تحریم‌های جدیدی که داره شکل میگیره، چه اتفاقی برای فروش نفت ایران خواهد افتاد؟
اینجا 2 تا نکته وجود داره. یکی این که هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران به شدت بالا میره. فقط 1 قلم اجاره نفتکش رو در نظر بگیریم، هزینه هر روز اجاره 1 نفتکش بزرگ $100,000 هست. شما تصور کنین که 10 میلیون بشکه نفت ایران معطل رو دریا بمونن برای ماها. دوم این که ایران تخفیف نفتی به مشتریان چینی رو به شدت افزایش داده تا اونها رو بیشتر ترغیب بکنه تا جایی که امکان داره نفت بیشتری از ایران بخرن. مثلا حدود 4-5 ماه پیش ایران $3.5 برای نفت تخفیف میداد، تا ماه گذشته $10 بود. الان من از شرکت کپلر پرسیدم، گفتن که حدود $12 برای هر بشک نفت تخفیف میده. الان هم خود نفت به شدت قیمتش پایین هست، حدود $62-63 و وقتی $12 هم تخفیف میدن، یعنی $50 برای هر بشک نفت برای ایران میمونه. و هزینه دور زدن تحریم ها رو هم روی اون بذاریم، یعنی یک رقم بسیار ناچیزی به دست دولت خواهد رسید. این فشار مالی بر بودجه دولت رو به شدت افزایش میده.
آقای خاتین‌اغلو، تا پیش از این چین و روسیه گفته بودن که به تحریم هایی که بعد از اسنپ بک در واقع علیه ایران باز میگرده وقعی نمی نهند و ارتباطات خودشون رو با ایران حفظ میکنند. این تحریم ها چطور؟ آیا فکر میکنید که این تحریم های تازه میتونه رفتار کشورهایی رو که هنوز خریدار نفت از ایران بودن رو تغییر بده؟
ببینید، این یه نکته وجود داره که تحریم های سازمان ملل که برگشته، هیچ کدوم از این تحریم ها صادرات نفت ایران رو هدف قرار نمیده. درسته به صورت غیر مستقیم، مثلا سوخت رسانی به کشتی ها، همچنین بازرسی کشتی های مظنون به حمله سلاح و مواد هسته‌ای، یا احتیاط بیشتر در تراکنش های مالی، اینها رو داره، اما مستقیما صادرات نفت ایران رو در نظر نمیگیره. ما میدونیم که حرف اول و آخر رو خود تحریم های آمریکا میزنه و اگه تحریم ها رو به شدت اجرای تحریم ها رو سفت بگیره، صادرات نفت ایران افت خواهد کرد. اما یه نکته ای که وجود داره این که یک قطره نفت ایران هم تحت نام نفت ایران راهی چین نمیشه. اینا ربرند میشن در آبهای بین المللی، یعنی جعل سند میشن دیگه. جعل سند میکنن به عنوان نفت مالزی و عراق و امارات و عمان راهی چین میشه و هیچ مشتری چینی پالایشگاه دولتی یا پالایشگاه بزرگ نیست، فقط پالایشگاه‌های کوچک از ایران نفت خریداری می‌کنند. لذا این موضوع بسیار پیچیده می‌کنه اعمال و اجرای تحریم‌های آمریکا رو.
آقای خاتین‌اوغلو، در بیانیه جدید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اینطور اومده که درآمد حاصل از تجارت نفت ایران برای تهیه سامانه‌های تسلیحاتی استفاده میشه. آیا تا به حال به طور مشخص اعلام شده که چه ارتباط مستقیمی بین ساختار بودجه نظامی ایران و صادرات نفت وجود داره؟
بله، در بودجه سال جاری دولت 1,800,000 بشکه در روز صادرات نفت در نظر گرفته. یک سوم این مستقیما تحویل سپاه داده میشه، خود سپاه صادر میکنه و خود سپاه پول اون رو دریافت میکنه و هیچ نظارتی هم نیست. ما مثلا در مورد بودجه حداقل مثلا مال سال 1402 رو میدونیم که چقدر تحقق پیدا کرده. درآمدهای نفتی دقیقا آمارهای بانک مرکزی نشون میده که چقدر درآمد نفتی تحقق پیدا کرده، چقدر بودجه نفتی تحقق پیدا. اما در مورد سپاه پاسداران نمیدونیم. این 600,000 بشکه نفتی که هر روز تحویل سپاه میشه و راهی چین میشه صرف چی میشه؟ دوم این که بخشی از نفت ایران رو ما میدونیم که تهاتر میشه با کالاهای چینی، اما حدود 11 تا 12 میلیارد دلار از نفت ایران، چه نفت سپاه باشه چه نفتی که شرکت ملی نفت ایران میفروشه، میدونیم صرف خرید یا واردات خدمات میشه. از جمله خدمات لوجستیک هست، میتونه این سامانه های دفاعی و غیره هم باشه، چون سامانه دفاعی و تسلیحات کالا نیستن، اینا رو به عنوان خدمات صادر میکنن. اما دقیقاً رقمی نداریم که چقدر نفت ایران منحصراً صرف واردات تسلیحات میشه.
همونطور که آقا خاتین‌اوغلو هم اشاره کرد، تحفه نفتی ایران به چین مدت هاست که در جریان هست. بهتون توصیه میکنم پادکست هزار داستان بودجه رو بشنوید که در 21مین قسمتش به این موضوع پرداخته که با پول تخفیف نفت ایران به چین چه کارهایی میتوان کرد. اگر از مخاطبان همیشه یه رادیو فردا باشید، حتما میدونید که پادکست هزار داستان بودجه کار مشترکی از فکت‌نامه و رادیو فرداست که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و میتونید اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور اپلیکیشن های پادگیر گوش کنید. و اما قطعنامه پیشنهادی تروریکای اروپایی و آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی رأی آورد که پیش از اون هم روابط ایران و آژانس در وضعیتی پیچیده قرار داشت. حالا با قطعنامه تازه تهران اعلام کرده که تفاهمی که حدود 2 ماه پیش در قاهره به دست آمده بود رو منتفی میدونه. البته تهران در واکنش به اجرایی شدن مکانیزم اسنپ‌بک هم تفاهم قاهره رو بلا موضوع ارزیابی کرده بود. همزمان با این تحولات، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته بود ترویکا متشکل از فرانسه، آلمان و بریتانیا قصد دارند مسیر دیپلماسی با ایران رو بار دیگر فعال کنند. در آمریکا هم دونالد ترامپ به صورت مداوم میگوید که ایران خواستار دستیابی به یک توافق با آمریکاست. اما در تهران در بر همان پاشنه میچرخد و بار دیگر غنی‌سازی به سرفصل اظهارات مقامات راه پیدا کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه ایران درباره این توانایی مذاکره نخواهد کرد و گفتگو در این باره رو خیانت میدونه. از مهران مصطفی کارشناس فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی ساکن پاریس درباره دلایل پافشاری ایران بر موضوع غنی‌سازی پرسیدیم.
جمهوری اسلامی به هر حال هزینه‌های نجومی بر کشور و اقتصاد کشور وارد کرده به خاطر غنی‌سازی و اگر بپذیره که دیگه غنی‌سازی انجام نده باید توضیح بده که چرا و به چه دلیل در عرض این 15 سال اخیر این همه سرمایه گذاری کرده در صنعت غنی‌سازی و این همه غیر مستقیم خسارت‌های عظیم به اقتصاد ایران بابت این سیاست وارد کرده. اما با این حال از اونجایی که آقای ترامپ به دنبال یک پیروزی در مقابل ایرانه و از اونجایی که جمهوری اسلامی هم توان ادامه نداره و خط غالب در جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکاست، با تمام این احوال که آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی نباید غنی‌سازی بکنه، امکان یک توافق در دسترس هست. چگونه همچین توافقی ممکنه پیش بیاد؟ دلیل اصلیش اینه که عملا دو فکتو جمهوری اسلامی توان غنی‌سازی نداره، یعنی الان به خاطر حملات سنگین اسرائیل و آمریکا به سایت‌های غنی‌سازی ایران از نظر فنی امکان غنی‌سازی نداره و از دید من این حداقل چندین و چند ماه و اگر نگم یک سال ممکنه طول بکشه.
یعنی این میتونه فرصتی برای تهران باشه که با این روی کرده اینکه خود آقای عراقچی گفته که غنی‌سازی ایران نمیکنه، این فرصت تبدیل بشه برای اینکه فضایی رو برای گفتگو باز بکنه؟
دقیقا همین هست، اما مسئله دیگه مسئله اسرائیل و فشارهایی که اسرائیل به آمریکا وارد میکنه و تضمین هایی که اسرائیل میخواد در مورد مسائل دیگه مثل مسائل موشکی. و به نظر من بدون اینکه آمریکا موارد دیگر رو در نظر بگیره نمیتونه این توافق رو انجام بده. از این رو صحبت توافق هست، آقای ترامپ این که ایرانی ها قبول کردن، مذاکرات واقعا در جریان هست از کانال های مختلف و آخرین نشستری آقای بن سلمان، اما هنوز نتیجه ای نداده. بر اینکه دو طرف باید یک موقعیتی پیدا بکنن که به عنوان برد برد اعلام کنن، یعنی جمهوری اسلامی اعلام کنه بالاخره آمریکا قبول کرد که ما غنی سازی بکنیم و ترامپ هم بگه که بالاخره جمهوری اسلامی قبول کرد که غنی سازی نکنه، و یک همچین موردی باید پیش بیاد که این توافق علنی بشه و آقای ترامپ هم این رو احتیاج داره برای انتخاباتش. و اگر جمهوری اسلامی بگه که من تا دو سه سال، چون عملا نمیتونه غنی‌سازی بکنه، غنی‌سازی نکنه، دستاورد بزرگی برای ترامپ خواهد شد، همینطور که بعد از بمباران سایت‌های ایران گفت من جلوی ساختن بمب که یک ماه دیگه ممکن بود گرفتم، الان هم میتونه به جهانیان بگه که من جلوی غنی‌سازی رو گرفتم حداقل برای چندین سال.
آقای مصطفی، در روزی داریم صحبت میکنیم که در شورای حکام آژانس قطعنامه تصویب شده درباره بخشی که ایران همکاری نمیکنه با آژانس، خصوصا در زمینه تأسیسات بمباران شده و از سوی دیگه ذخیره اورانیوم 60% غنی شده. کمال خرازی دیروز در گفتگوی با سی ان ان گفته بود که ایران نمیتونه هنوز بررسی بکنه میزان خسارتی که به تأسیسات وارد شده. تا چه حد منطقی هست این رویکردی که ابراز شده از طرف آقای خرازی و آیا ایران واقعا نمیدونه که چه اتفاقی در تأسیساتش افتاده؟
ببینید، خب اون چه که مسلمه ضربات واقعا مهلک بوده به سایت های هسته ایران، ولی خب آقای خرازی هم میتونه بگه که ما اندازهشو نمیدونیم برای که دسترسی ندارن به تمامی سایت، دسترسی ندارن، باید اونجا رو بکنن برن زیر و ببینن چه میزان از سانتریفیوژها از بین رفته، چه میزان از ساخت ها از بین رفته. و البته واقعیتش اینه که اونقدر این ضربه ها کاری بوده از دید امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که این سایت ها عملاً برای مدت درازی نخواهند تونست غنی‌سازی بکنن. حالا چرا جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بازرسان آژانس بیاند و این سایت ها رو مشاهده بکنن. این هم به خاطر تمام این بازی سیاسی است که این مذاکرات به جایی برسه و این رو گذاشتن در یک کفه ترازو که به عنوان یک امتیازی اروپایی ها از در نظر بگیرن اومدن بازرسان رو به جمهوری اسلامی.
یعنی این رو موضوع مذاکره برای گفتگوی با غرب قرار دادن به جای اینکه حل بکنن مشکل رو با آژانس بین‌المللی.
دقیقاً معمولا جمهوری اسلامی میتونست بگه بازرسا بیان و بازرسا میومدن میدیدن مشاهده میکردن که کار خلاف قوانین بین‌المللی آمریکا و اسرائیل به ایران صدمه زدن و صدمات هم زیاد بوده و گزارششون رو میدادن. یعنی این به نفع جمهوری اسلامی بود. ولی چون جمهوری اسلامی اصولاً و اساساً از سیاست غنی‌سازیش ربطی به مسائل اقتصادی نداره، ربطی به مسئله تولید انرژی نداره و یک وسیله است برای تأمین ثبات خودش، این هستش که فعلاً به افراد آژانس این اجازه رو نمیده که به ایران بیان.
و این ابهام که حالا تبدیل به ابزاری برای شاید مذاکره شده تا کی میتونه کارایی داشته باشه آقای مصطفی؟
من فکر کنم مثل کارهای دیگه جمهوری اسلامی دوام زیاد نمیتونه بیاره، برای اینکه جمهوری اسلامی دو راه حل پیش نداره، یا به آژانس اجازه بده نه در کادر برجام بلکه همون در کادر NPT که ایران بهش به اصطلاح قبولش داره بیاد بازرسیاشو انجام بده، و اگر این اجازه رو نده یعنی که ایران میخواد بره عملا به سمت سوی ساختن بمب، که فعلا ما برخلاف چیزهایی که گفته میشه در این مورد نشانه هایی نمیبینیم در مورد رفتن به سمت سوی ساختن بمب.
مهران مصطفی به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. در حالی که جهان در نشست COP30 بر کاهش ضایعات غذایی تاکید می‌کنه، ایران به دلیل دورریز بالا و فشارهای اقلیمی در وضعیتی حساس قرار گرفته. همکارم رویا ملکی به موضوع مدیریت بازیافت مواد غذایی در ایران پرداخته و دیدگاه نامدار بقای یزدی، استاد و پژوهشگر محیط زیست رو پرسیده.
تولید متوسط زباله جامد شهری در ایران در سال 2024 حدود 630 گرم برای هر ایرانی بوده. بایستی این مواد زائدی که قابل تبدیل هستش رو کارخونه هایی وجود داشته باشه، محل هایی وجود داشته باشه که بتونه اینها رو از هم جدا بکنه. شما نمیتونید در کارخونه ای که پلاستیک و مواد فلزی و مواد غذایی و همه اینها رو با هم مخلوط داره بتونید کار درستی در اونجا انجام بدید. بایستی به طور مسلم این جدایی سازی این مواد کشاورزی، مواد غذایی و همه اینها صورت بگیره تا بتونید شما از ضایعات عالی که وجود داره، از پسماندهای کشاورزی حتی، بچه به بهترین صورتی استفاده کرد. من مسلم میدونم هنوز در ایران به اون صورت فکر نگرفته خودش این احتیاج به تکنولوژی های مدرن امروزه داره که بایستی ازش استفاده بشه و بتونن پسماندها رو استفاده درستی بکنن، و مسلماً بایستی این کار رو در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران شروع بکنن، ولی در مناطق روستایی که به صورت محلی و بومی این کارها سالیان سال هست، شاید دهه ها و قرن ها شاید بتونم بگم پس که انجام میشه، اینها رو به صورت نیمه صنعتی اقلن در آورد که جلوگیری بشه از تولید بیش از اندازه گاز کربونیک.
فکر میکنید موانعی که باعث میشه مدیریت درستی برای استفاده از پسماندهای غذایی شهری در ایران وجود داشته باشه چی هست؟
خب موانعی که در این راه وجود داره مقدار زیادیش مربوط به تکنولوژی های جدید امروزه میشه که متاسفانه در ایران دسترسی به اونها نیستش، یا اگرم باشه خود در داخل ایران اینها تولید میشه متاسفانه در مقیاس بالایی نیستش. مثلا تولید بیوئتانول، پتانسیلی که میتونیم از بقایا یا ضایعات کشاورزی داشته باشیم و این سوخت های زیستی رو در حقیقت درست بکنیم مثل بیوئتانول یا بیودیزل، متاسفانه این تکنولوژی هایی که الان به طور خیلی روزمره در خیلی از کشورهای جهان انجام میشه در ایران متاسفانه انجام نمیشه و این خودش میتونه یک مانعی باشه برای اینکه تبدیلات صورت بگیره. تولید بیوگاز به مراتب راحت تر هستش و میتونه انجام بشه، ولی تبدیل به سوختهای زیستی در حقیقت مسئله ایه که متاسفانه در ایران به اون صورت که باید و شاید تک نگرفته و زیاد نشده.
خب با همین مدیریت بد و تکنولوژی محدودی که ایران در اختیار داره، فکر میکنید که در حال حاضر چگونه بهره برداری میکنه از ضایعات غذایی یا ضایعات کشاورزی که داره؟
یکی از مواردی که خیلی زیاد استفاده میشه، استفاده از ضایعات غذایی برای تولید بیوگاز، همون گاز طبیعی هستش. مثلا یک نمونه، در نیروگاه بزرگ بیوگاز تهران از فروردین 1403 این مرکز شروع کرده بوده به کار، حدود 7.2 مگاوات برق از بیوگاز با تولید سالانه حدود 50 میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکنه که در نتیجه با این کار کاهش مصرف گاز طبیعی به طور کلی و انتشار گاز کربونیک رو به همراه داره. و مثلا نیروگاه بیوگاز شیراز از زباله‌های قابل تخمیری شهری رو استفاده می‌کنه و برق تولید می‌کنه. البته تحقیقاتی هم روی استفاده از ضایعات غذایی شهری صورت گرفته، ولی در حد بزرگ و خیلی صنعتی از اینها استفاده نشده عملا.
چه باید کرد که از ضایعات غذایی بشه به عنوان یک فرصت پایدار یا سودآور بهره برد؟
مسلماً سرمایه گذاری در این مسائل کردن یکی از چیزهای بسیار مهم و چیزی هستش که بایستی انجام بشه. عوض این که میدونید سرمایه گذاری هایی که اصلاً برای ایران میتونه هیچ گونه فایده و منفعتی داشته باشه، وقتی که ما میلیاردها دلار در حوزه‌های علمیه سرمایه‌گذاری می‌کنید ولی در حوزه محیط زیست ایران کسری از اون سرمایه‌گذاری رو انجام میدید، خب معلومه که وضعیت محیط زیست ایران و وضعیت همین بازیافت‌های درست انجام نمیشه. این تکنولوژی‌ها مستلزم تحقیقات خیلی زیاد هست، تحقیقات داخلی در ایران و آوردن تکنولوژی‌های از خارج. حالا در وضعیتی که ایران تحت جمهوری اسلامی وجود داره، آیا میتونه این تکنولوژی ها رو وارد بکنه به ایران و آیا کسانی هستند که اونقدر دلسوز باشن که بخوان سرمایه گذاری های کلان رو بکنن در این زمینه و اینها رو به ایران بیارن؟ من بعید میدونم متاسفانه، ولی خب بایستی همیشه امید داشت که این کارها انجام بشه. امیدوارم بشه که در این زمینه ها کار کرد، ولی متاسفانه تحت شرایط فعلی مملکت و مدیریت غلطی که وجود داره چشم‌انداز خوبی نداره به نظر من.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو با نامدار بقایی یزدی، استاد دانشگاه و محقق در حوزه محیط زیست مقیم لندن شنیدید. خوراکی‌های فوق فرآوری شده با وجود مضرات ثابت شده برای سلامت همچنان از پرطرفدارترین محصولات غذایی جهانند. پژوهش تازه دانشمندان نشان می‌دهد مصرف این غذاها می‌تواند عمر انسان را کوتاه کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هومن عسکری.
زندگی پرمشغله و استرس بشر امروز شاید برای ما کمتر وقت برای کارهایی مثل آشپزی باقی گذاشته باشد. وضعیتی که به رویه جهانی و افزایش روی آوردن افراد به خوراکی‌های آماده یا دارای نیاز به حداقل طبخ منجر شده است. خوراکی‌های فوق فراوری شده‌ای که این روزها در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به شدت پرفروش هستند. فرق چندانی هم نمی‌کند که ساکن کدام کشور باشید. از نوشیدنی‌های شکردار تا سوپ‌های آماده تا غلات صبحانه، شکلات‌های انرژیزا، نان‌های بسته‌بندی شده و تولید انبوه تا انواع بستنی‌ها و پیتزاها. حالا گروهی از دانشمندان با انجام پژوهشی که نتایج آن در نشریه معتبر پزشکی لنست منتشر شده درباره تبعات خطرناک مصرف بی‌رویه خوراکی‌های فوق فراوری شده هشدار دادند.
بر اساس یافته های این پژوهش، مصرف خوراکی های فوق فراوری شده در سراسر جهان به موجی از بیماری های غیر واگیر و وخامت وضعیت سلامت بخشی از جمعیت کنونی جهان انجامیده و شمار قابل توجهی را هم در معرض خطرات مختلف قرار داده. این پژوهشگران نوشتند که مصرف غذاهای فوق فراوری شده می تواند خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، دیابت نوع 2، فشار خون بالا، بیماری های قلبی و عروقی و اختلال های مزمن کلیوی را افزایش دهد، وضعیتی که برایند آن البته میانگین عمر بشر را دست کم در بخشی از جمعیت کاهش می دهد. پژوهشگران در بخشی از گزارش خود خواستار یک سری اقدامات برای کاستن از تأثیرات سوء این نوع خوراکی ها شدند. آنها میگویند برای گام اول باید عرضه چنین محصولاتی در مکانهایی مانند مدارس و بیمارستانها ممنوع اعلام شود و حجم عرضه این محصولات در دیگر فروشگاهها هم محدود شود. نتایج پژوهش یاد شده در شرایطی منتشر می شود که وزارت بهداشت ایالات متحده آمریکا طرحی را با عنوان آمریکا را دوباره سالم کنیم به راه انداخته است. حرکتی که دستاندرکاران آن می گویند به دنبال وضع قوانین سختگیرانه تر در قبال مصرف مواد افزودنی و شیمیایی به خوراکی های فوق فراوری شده هستند. خصوصا آنکه طبق آمار شهروندان آمریکایی نیمی از کالری مورد نیاز روزانه خود را از طریق مصرف خوراکی های فوق فراوری شده به دست می آورند.
با پایان گزارش همکارم هومن عسکری به نیمه بخش خبری ساعت 14 می رسیم و یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها هستیم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این قطعنامه را ناموجه و غیرقانونی توصیف کرد. همچنین تهران در واکنش به تصویب این قطعنامه اعلام کرد که تفاهم اخیر با آژانس که در قاهره به دست آمده بود رسما پایان یافته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که مرگ یک جوان زندانی سیاسی به نام فرزاد خوشبرش که پس از انتقال از بازداشتگاه به بیمارستان اتفاق افتاد ربطی به شکنجه نداشته است. فرزاد خوشبرش که 31 سال داشت روز 21 آبان 5 روز بعد از بازداشت به بیمارستان منتقل شد و 2 روز بعد در بیمارستان جان باخت. به گزارش هنگاو این دومین بار بود که آقای خوشبرش از سوی اداره اطلاعات ساری در مازندران بازداشت می‌شد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بیش از 50 فرد، نهاد، شرکت و هواپیما و کشتی را که در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت جمهوری اسلامی ایران مشارکت می‌کردند یا به گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده کمک تسلیحاتی کردند تحریم کرده است. در بیانیه پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا آمده که درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای پشتیبانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه استفاده می‌شود که تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور است. مقام‌های آلمانی در پاسخ به خبرگزاری رویترز تایید کردند که ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از جمله تهدید و فشار برای جاسوسی علیه یکدیگر روبرو هستند. مستندسازان ایرانی موفق شدند در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایتفا در آمستردام جوایز بهترین فیلم در 2 بخش اصلی رقابت را به دست آورند. در 38مین دوره جشنواره ایتفا جایزه به فیلم روباه و ماه صورتی از مهرداد اسکویی و گذشته آینده استمراری رسید. در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه بهترین فیلم را فیلم روباه و ماه صورتی به کارگردانی مشترک آقای اسکویی و ثریا اخلاقی دریافت کرد. مهرداد اسکویی از شناخته شده ترین مستندسازان حال حاضر ایران است. و آخرین خبر این که استاندار مازندران اعلام کرده که آتش سوزی جنگل الیت که به دلیل شدت باد و شعله ها دیروز گسترش یافته بود امروز با افزوده شدن تجهیزات لازم و ورود هواپیمای اطفای حریق مهار می شود یا نهایت تا شنبه به طور کامل مهار خواهد شد.
سرخط مهمترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدید. همجا یادآوری میکنم که میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
این روزها بیش از گذشته دولت مسعود پزشکیان زیر ضرب منتقدان و حتی حامیانش قرار گرفته که کارآمدی لازم را ندارد. حامیانش را متهم می کنند که او ژنرال های اقتصادی و سیاسی خود را کنار گذاشته و در عوض افرادی در حد گروهبان از نیروی رقیب را برای پست های مهم منصوب کرده. اما در این بین ناکارآمدی دولت در ایران از ناکارآمدی کل حاکمیت ناشی می شود؟ ساختاری که برای حل بحران‌های بزرگی که ایران را فرا گرفته نه تنها فاقد راه برده است، بلکه توان تصمیم‌های سخت را هم ندارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حاکمیت جمهوری اسلامی در یک گرداب بزرگ از بحران‌ها و ابرچالش‌ها افتاده است. گردابی که به واسطه ناکارآمدی همه ارکان و قوای کشور هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. آب نیست، سدها در حال خشک شدن هستند، فرونشست زمین بیشتر شده، برق خانه‌ها و کارخانه‌ها هر روز قطع می‌شوند. کشوری که در رده‌های نخست صادرکننده گاز و نفت جهان است، دچار مشکل انرژی شده، برخی از بانک‌ها در چاه ناترازی و بدهی‌های چند هزار میلیاردی افتادند. فقر گسترش پیدا کرده و مردم بخش زیادی از کالری غذایی خود را به سختی تأمین می‌کنند. در بخش از این بحران‌ها یا ابرچالش‌ها سوء مدیریت منابع، فساد، راندخاری و در یک کلام ناکارآمدی حاکمان را می‌توان دید و در سایه همین ناکارآمدی آب و برق و انرژی هم اسراف می‌شود. حتی نفت و بنزین روزانه میلیون‌ها لیتر قاچاق می‌شوند، جنگل‌ها تخریب می‌شوند و تالاب‌ها خشک می‌شوند. هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رسانه آزاد علت تمام این بحران‌ها را در یک بحران دیگر می‌بیند، بحران عقل.
مسئله ما تقابل با عقلانیته. وقتی که در قرن 21 ما برای رفع ناترازی برق نسخه استفاده از شمع و بادبزن و آفتابه میپیچیم، وزیر نیروی دولت 14 برای رفع ناترازی برق دست به دامن علما میشه. وقتی که وزیر نیروی دولت 12 با صدای بلند میگه نیمی از نیروگاه‌های کشور تاراج شدند، وقتی که مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت میکنه و متعاقباً دولت ساعت کار مدارس و ادارات رو میکنه 6 صبح، ما اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اصلا مسئله ما علم نیست، مسئله ما هوش طبیعی است که ظاهراً متاعی است بس کمیاب. و من از سر دلسوزی به جامعه ایران و به ملت ایران هشدار میدم و به دولت و به حکومت که ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
مقام های جمهوری اسلامی از طوفانی که این استاد دانشگاه هشدار میدهد قاعدتا میترسند. آنها تجربه اعتراض های خونین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال های 88، 96، 98 و 1401 را دارند. سالهایی که حتی با همه مشکلات مردم به مراتب وضعیت بهتری از این لحظه داشتند و حالا حکومت به خوبی می فهمد اگر اعتراض دوباره شکل بگیرد این بار خشک‌تر را با هم می سوزاند. در سایه ناکارآمدی حاکمیت، مجلسی که عموماً با رأی زیر 10% مردم وارد مجلس شدند، اگر باری بر دوش ملت نگذارد باری از آنها هم کم نمی کند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم هیچ تغییری در رویه خود در برخورد با منتقدان ندادند. دولت‌های برآمده از نظارت استصوابی ولایت فقیه نیز چون مشروعیت مردمی بالایی ندارند، کارآمدی چندانی هم ندارند. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی در نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هشدارهایی داده بود که امروز و بعد از گذشت تقریبا 2 سال هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع رخ نداده است. اوضاعی که تشریح می‌کند با تغییر دولت بدتر شده است که بهتر نشده.
دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرم‌تر شه برقه، اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم بخون برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو.
مسعود پزشکیان دائما از جهتگیری‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن میگوید که باید دولت در همان مسیر گام بردارد، اما بخش زیادی از مردم اتفاقا با همین جهتگیری‌های حاکمیتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود مشکل دارند. رهبری که ناکارآمدی و نزول ایران را در همه عرصه‌ها می‌بیند، اما باز هم می‌گوید که ما به قله نزدیک شده‌ایم. مردم در چند انتخابات گذشته با عدم مشارکت فراگیر خود به نوعی اعتراض خودشان را به این ناکارآمدی‌های حاکمیت اعلام کردند. آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی امیدها، آرزوها و سرمایه‌های ملتی که می‌توانسته امروز در ثروت و رفاه و آرامش باشد را بر باد داده است. با این وجود مسعود پزشکیان هر بار تلاش کرده با بیان و جملاتی نصف و نیمه و ناقص راهکار رفع بحران‌های کشور را در دعوا نکردن و به تعبیر او گیر ندادن به یکدیگر فرو بکاهد.
یعنی هم موقعی که ما اومدیم دولت رو به دست گرفتیم، روز اول هنیه رو زدن پشت سرش، یعنی هر روز یه بلای سر ما آوردن و ما باید تو این بلا با این ناترازی ها و با این مشکلات و قطعا و مطمئنم اگر با هم بشینیم دست به دست هم بدیم اون اشکالات رو برطرف، با هم دیگه دعوا نکنیم، گیر به هم ندیم، چون اگه قرار باشه اشکالات رو بگیم همه ما اشکال داریم. یعنی من بخوام الان از صنعت و از تولید و حتی تجارت بگم، بلدم خیلی حرفا رو بگم. خب هست، همه جا یک گیرایی وجود داره. از دولت بگم گیر داریم، از مجلس هم بگیم گیر داریم، همه با هم این مشکل. حالا بیاییم اونا رو ول کنیم، آنچه که جهتگیری مقام معظم رهبری است، آنچه که ما باید دست به دست هم بدیم، با قدرت بریم به اون طرف.
هیچ کدام از قوای کشور عموما راه حلی راهبردی برای عبور از ابرچالش‌های کشور ارائه نمی‌دهند. کشور انگار شبیه به همان حرفای نصف و نیمه مسعود پزشکیان اداره می‌شود، بدون راهبرد مشخص. دولت تنها نقش آتش نشان را بازی می‌کند، جایی آتش می‌گیرد، آن را خاموش می‌کند و منتظر می‌ماند تا آتشی دیگر شعله بگیرد تا آن را فقط خاموش کند. مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا می‌گوید ریشه اصلی بی‌عملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان است.
چرا خروجی سیستم تصمیم گیری ما بیعملیه در همه زمینه ها؟ ببینید، من فکر میکنم مسئله برمیگرده به این که نظام تصمیم گیری ما تشکیل شده از مجموعه ای از افراد که اینا تعارضات راهبردی با هم دیگه دارن، نه تعارضات سیاستی. الان در نظام تصمیم گیری ما یک افرادی هستن که میگن فیلترینگ رو باید برداریم، یه افرادی هستن که دست الان میری بزنی به همون واتساپی که بابا همه دیگه دسترسی داشتن و اینا رو، شما ببین چه خبر شد. سر حجاب باز همین جوره، یعنی یه عده معتقدن باید برخورد جدی کرد، یه عده معتقدن که مثلا نه. سر مسئله رابطه با غرب خیلی خیلی جدیه، یه عده میگن که مثلا ما اصلا باید بریم و مثلا چیز بکنیم و نابود بکنیم و همه این چیزا، و یه عده دیگه میگن نه خب بالاخره حالا خب این اصلا اینجوری نمیشه داره کرد که. یعنی بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا از چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
کشور در بحران تحریم و بن‌بست در سیاست خارجی و هسته‌ای گرفتار شده، اما دستگاه سیاست خارجی دولت و نیز دستگاه‌های حاکمیتی تصمیم گیر هر بار همان حرف‌های تکراری و انقلابی سابق را تکرار می‌کنند و هیچ ابتکار راهبردی و راه حل عملی برای خروج از بحران ندارند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رسانه آزاد:
بودجه کشور از نظر من باید تقسیم بر سه بشه، صرف ناکارآمدی، صرف فساد، صرف خدمت. تورم بزرگترین کاری که داره میکنه تو کشور همینه دیگه، یعنی مالیات پنهانی که میگیرن دولت ها از مردم، یا اینکه داره ارزش پول ملیشونو میاره پایین و همینطوری سبد مصرفی مردم کاهش پیدا میکنه، افرادی که زیر خط فقر میرن مرتب دارن افزایش پیدا میکنن و این فاجعه در اتفاق میفته. پس یه بخشش اینه، یه بخشش اون ساختار پنهان قدرته که کسانی که دوست دارن به قدرت برسن با کسانی که دوست داشتن به ثروت‌های کلان برسن، اینا کم کم همدیگر رو شناختن و یه پیوندی برقرار کردن.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس در گفتگو با ایران 24 با اشاره به اینکه برخی وزرای کابینه پزشکیان نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، درباره ناکارآمدی دولت میگوید کابینه به شکل شرکت سهامی اداره میشود.
یک کابینه تشکیل شده شرکت سهامی، سه تا سهمیه اینه، دو تا سهمیه اونه، یکی سهمیه اینه، چهار تا سهمیه اون. شو کابینه تو چیدی؟ شرکت سهامی. توجه به طرفدارات نکردی، هوادارات نکردی، دینی که تو رو به اینجا رسون نکردی، این نتیجهشه. خانه تکانی در دولت الزامی است. بذارید با صراحت به شما بگم، باور بفرمایید 60% کابینه آقای پزشکیان رو قبول نداره.
در ایران رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه سازندگی از مسعود پزشکیان انتقاد می‌کنند که چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چند لایه، به تعبیر آنها ژنرال‌های دولت از جمله محمد جواد ظریف، علی طیب‌نیا و یا عبدالناصر همتی را از قطار پیاده کردند و به تعبیر این روزنامه گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند در کابینه‌ای که وزیر خارجه نقش سخنگوی نیروی نظامی را بازی می‌کند، وزیر اطلاعات برخوردها با منتقدان را حتی سخت‌تر از دورهای گذشته کرده و یا وزرای زیربنایی و اقتصادی برنامه‌ای برای تغییر ساختارها ندارند، مسیر دولت و حاکمیت به ناکجا آباد خواهد رسید. حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده سابق مجلس در گفتگو با اکو ایران:
یک سال اصلا برنامه پزشکیان پیش نمیره. یک سال های پزشکیانی که به عنوان تنش‌زدایی اومده بود دچار جنگ شد. خب اشتباه خودش بود. ایشون اومد شعاراشو، سیاستاشو، نیروهاشو از جناح رقیب گرفت. وقتی آقایون اومدن همه تیمشون رو گذاشتن کنار و آقای پزشکیان در کابینه خودش اقلیت شد، چگونه فکر میکنه سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجیش پیش میره؟ و بلافاصله بعد یک سال هم متهم شد به بنی صدر بودن، متهم به ناکارآمدی. خب در صورتی که نمیشه به اسم وفاق شما برنامه‌هاتو بذاری کنار، رابطتو با مردم قطع کنی، بیای با گروهای قدرت ببندی، بعد یک سالم گروهای قدرت تو رو عزمت نکنن بخوام بزنن زمین. یک سالای پزشکیان وقت مملکت رو کشت. از یک سیاستمداری که به ریاست جمهوری میرسه این همه ضعف کیاست نوبره.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی کند شده و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات جامعه تأثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته است. افزایش طلاق، خودکشی، سرقت، ضرب و جرم، موجی از خشونت‌های اجتماعی و ناامنی روانی جامعه را در پی داشته است. و حالا حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش برود یا دست به تصمیم سخت می‌گیرد و تغییر بنیادین در فکر و رفتار خود می‌دهد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. در ششمین سالگرد اعتراضات آبان 98، مأمورهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار دقیق کشته شدگان خودداری می‌کنند. وزیر کشور وقت تعداد قربانیان را بین 200 تا 225 نفر اعلام کرده بود، اما سازمان عفو بین‌الملل حداقل 324 کشته را ثبت کرده و تأکید کرده که رقم واقعی بسیار بالاتر است. خانواده‌های کشته شدگان از نبود رسیدگی قضایی و بی‌پاسخ ماندن شکایت‌ها می‌گویند. وکلایی که پرونده‌های مرتبط رو پیگیری کردند می‌گویند دادگاه‌ها نه تنها اقدامی برای روشن شدن حقیقت انجام ندادند، بلکه هیچ پاسخی به خانواده‌ها هم ندادند. اعتراضات آبان در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت با سرکوب شدید روبرو شد، سرکوبی که طی چند روز ده‌ها زن و مرد و حتی کودک را قربانی کرد. همکارم فرشته قاضی در گفتگو با رضا شفاها، وکیل دادگستری در تهران، از او پرسیده که چرا این پرونده ها به سرانجام نرسیدند.
هم متهمانی رو وکالتشون رو براتون داشتم که احیانا در ضرب و شتم یا در پرونده قتل مثلا یک مأمور نیروی انتظامی یا بسیج متهم بوده و هم خانواده هایی که عزیزشون رو در اعتراضات از دست دادن، و میتونم بگم در واقع دو سوی این نحوه رسیدگی رو دیدم. ما متاسفانه علارغم این که ما هم در فقهمون اصل برابری دما رو داریم بین حداقل خون مسلمین، حالا بماند که در فقه اسلامی بین خون مسلم و غیر مسلم تفاوت قائل شده، ولی حداقل بین خون مسلمین یا کسی که به در شناسنامش به عنوان مسلمان ذکر شده نباید تفاوتی قائل شد و نباید هیچ فرقی باشه. همینطور ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده که در اونجا انسان به ماه و انسان ورای پست و شغل و مقام و مأموریتی که داره دارای حق و منزلت داره، باید کرامتش حفظ بشه، خونش نباید بیگناه ریخته بشه و اگر ریخته شد باید همونطوری که مثلا به یک مأمور نیرو انتظامی رسیدگی میشه باید به در مورد قتل اون هم رسیدگی صورت بگیره. متاسفانه هیچ گونه برابری در رسیدگی به پرونده های قتل مثلا یک شخص بسیجی یا یک شهروند عادی در معترضات وجود نداره. اگر در واقع اون قاتل مشخص باشه و در خارج از فضای اعتراضات این اتفاق افتاده باشه، مثل پرونده علیرضا خوشکار بیاتی که بعد از درسته که در روزهای اعتراضاته ولی ساعتی پس از شب ساعت 2 بامداد در واقع پارکی در مرزداران و اون مأمور چون فضای اعتراضات و ملتهبه اون کارو صورت میده، اونجا اگر یک قاتلی مشخص معرفی بشه احتمال اینکه رسیدگی صورت بگیره و همینطور که الان مشاهده میکنیم حکم قصاصش در دیوان عالی کشور تایید بشه وجود داره. ولی اگر یک طرف نیروهای در واقع انتظامی و امنیتی ایستادن، طرف مقابل مردم معترض، در واقع بین نیروهای انتظامی بارها مشاهده شده در گزارشاتشون بوده که سلاح جنگی وجود داشته، مثلا در مورد محمد رضا اسکندری در پاکدشت گزارش شورای تامین حتی این اختیار رو به نیروهای سرکوب داده که اگر در بین معترضین مثلا کسی داشت فیلم برداری میکرد شما او رو پیگیری پیگرد کنید، مورد هدف قرار بدید، بازداشتش کنید، غیر و ذالک. و محمد رضا اسکندری اتفاقا در اون جمع معترضین فقط برای اینکه پدر مادرش نشون بده تصاویر اعتراضات روز 30 شهریور رو در پاکدشت، دوربین رو به دست میگیره، دوربین موبایلش رو، و همین باعث کشته شدنش میشه. و اون 4 نفر دیگه‌ای که در پاکدشت کشته شدن در اعتراضات همون روز همه اشخاصی بودن که اتفاقا مثلا دوربین موبایلشون روشن بود یا در حال فیلم برداری بودن.
آقای شفاف، آقای اسکندری، عذرخواهی میکنم، آقای اسکندری و آقای خوشکار که گفتید اینا از کشته شدگان 1401 هستن، درسته؟
بله بله، از کشته شدگان 1401 هستن، ولی در رسیدگی، در نحوه رسیدگی قضایی به پرونده‌اش تفاوتی وجود نداره. از سال 1357 خصوصا از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در واقع رویه دادرسی همینی هست که من خدمتتون دارم عرض میکنم و هیچ تفاوتی نداشته. حالا هم در 98 و هم در 1401 اگر ضارب مشخص نباشه، ضارب در واقع ضاربی که از سوی نهادهای امنیتی، نیروی انتظامی، بسیج، یگانهای سرکوب، هرچی مشخص نباشه، امکان رسیدگی و اینکه قاتل مشخص بشه متاسفانه من میتونم بهتون بگم در 99% موارد وجود نداره. و حتی اگر بازپرس، مقام قضایی دستور رسیدگی و تحقیقات بده، ضابطین این کار رو انجام نمیدن. من در خیلی از پرونده ها این جمله رو از دهان قاضی شنیدم که آقا من دستور رو میدم ولی خودم که نمیتونم از پشت این میز بلندشم بیام برم در محل تحقیق بکنم، برم در یگان اینها تحقیق بکنم. پاسخگو همونها هستن، یعنی کسی که باید تحقیق بکنه همون یگان ضاربه، همون در واقع از همون گروهانی هست،
کسانی هستن که خودشون متهم هستن،
خودشون
در واقع
متهم هستن و خودشون در واقع در لحظه ارتکاب جرم حضور داشتن و ای بسا شخصی که خودش تیراندازی کرده همون ضابطی باشه که الان دستور قضایی بهش میرسه. بنابراین ما در هیچ کدوم از این پرونده ها ندیدیم که به یک نتیجه در واقع برابری مثل سایر پرونده ها منجر بشه و نهایتا مقام قضایی گفته ما میخوایم یک حکم دیه از بیت المال بدیم دیگه. ولی در طرف مقابل در مواردی که اساساً انتصاب عمل مجرمانه اون عمل منتهی به قتل به یک نفر امکان پذیر نیست، مثل پرونده آقای عجمیان، مرحوم عجمیان و مرحوم آرمان علیوردی. این دو نفر در یک جمعیتی نزدیک به 2000 نفر مورد هجمه و صدمه قرار گرفتن. ولی در پرونده عجمیان دیدیم که دو نفر تا اینجا اعدام شدن و الباقی به اون صورت حبسای طویل المدت گرفتن و تبعید شدن، و در پرونده اکباتان بدون 6 حکم قصاص و اعدام صادر شد. برای موردی که الان انتصاب این عملیات اشخاص به تک تک این بچه های متهم پرونده اکباتان اصلا امکان پذیر نیست و ممکن نیست، ولی متاسفانه این اتفاق میفته، اعمال نفوذ میشه. میبینیم که پدر آقای عجمیان در رسانه ملی تقاضای صدور حکم اعدام برای بچه های اکباتان میکنه و میگه مثل پرونده پسر من نشه که فقط به دوتا اعدام منتهی شد، ای کاش اونجا همه متهم ها اعدام بشن. ولی در طرف مقابل دولت، حکومت فقط خودش رو به دادن دیه مکلف میدونه و معنای دلجویی و معنای در واقع دادخواهی رو این میدونه که برن سراغ اون خانواده آقای شمخانی در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی یا جانشین ایشون آقای لاریجانی یا هر کسی از طرف حاکمیت که فقط اعلام کنن که ما خسارات مادی شما رو جبران میکنیم، که بسیاری از خانواده ها نمیگیرن. خانواده نوید بهبودی، خانواده پژمان قلی‌پور که در سال 98 در واقع کشته شدن، بارها بهشون پیشنهاد شده که آقا شما بیاین، به خانم محبوب رمضانی موکل بنده و خانم رحیمه یوسفزاده، که شما بیاین دیه پسرتون رو بگیرید و تمام کنید، این بحث رو ادامه ندید.
یعنی در واقع هدف مختومه، یعنی در واقع هدف مختومه کردن پرونده ها با پرداخت دیه هست، نه رسیدگی به شکایت ها. یا
به هیچ عنوان. ببینید، من یک مورد خیلی مشخص رو برای شما مثال میزنم. در همین پرونده محمد رضا اسکندری در پاکدشت، در همون شعبه‌ای که میگه امکان نداره که ما بدونیم و بفهمیم چه شخصی از یگان انتظامی در ساعت 8 شب به سینه محمد رضا اسکندری شلیک کرده، در همون شعبه همین آقای باسپورس کیفرخواست رو علیه یک نوجوانی که کرولاله بدون اینکه مترجم بیاره صادر کرده به اتهام قتل و قتل رو بهش منتسب کرده. و ما الان هر دو وکیل هر دو این پرونده بنده حقیر هستم و الان ما در دادگاه کیفری یک اصلا قضا تعجب میکنن که چطور باسپورس این شعبه چهار پاکتش که الان منحل شده، چطور بدون مترجم یک شخص ناشنوا رو در میزان اتهام قتل قرار داده، ولی به راحتی در مورد پرونده محمد رضا اسکندری میگفت امکان تحقیقات وجود نداره، امکان انتصاب عملیات مجرمانه به نیروهای انتظامی وجود نداره، اینطور باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اینطور باشه که نمیشه نیروهای انتظامی امنیتی رو در میزان اتهام قرار داد، من نمیتونم بیش از این تحقیقات بکنم، من که خودم شخصا نمیتونم وارد جریان تحقیقات بشم. و با این گفتگوها و با این ادبیات و با این رویکرد که شما نهایتش میخواین یک دیه بگیرید دیگه، پرونده رو مخدومه میکنن، منتهی به در واقع حکم پرداخت دیه از صندوق بیت المال میشه و دادخواهی صورت نمیدید.
و در کنارش برای خانواده هایی که شکایت و پیگیری میکنن هم پرونده درست میشه. بارها شده که اونها حتی موکلین شما که پیگیر بودن هم آبان 98 هم اعتراضات 1401 بازداشت شدن یا تحت پیگرد قرار گرفتن، درسته؟
بله دقیقاً. الان میبینید که آقای در واقع ماشاءالله کرمی، آقای منوچهر بختیاری، اتهامات اینها صرفاً دادخواهیه. خانم محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده که موکلین خود بنده بودن، فقط به خاطر اینکه یک شنبه ها یک مراسم دعایی برگزار میکنن و اونجا آش میدن، یک نظری اونجا در واقع به یاد بچه هاشون بین فقرا توضیح می کردن، همین رو بر نتابیدن و همین رو از مصادیق اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام دونستن. یعنی حتی دادخواهی رو در واقع دادخواهی در فضای مجازی رو به هیچ شما به رسمیت نمی شناسن، میگن برید دادخواهی در فضای دادگستری بکنید که اون هم منتهی به کشف حقیقت نمیشه، منتهی به پیدا شدن متهم یا قاتل یا ضارب نمیشه، بلکه منتهی به پرداخت دیه میشه. و ما رو هم به سکوت دعوت میکنن که آقا موکل تو قانع کن، بگو بهش که نمیشه از میان جمعیت کسی رو پیدا کرد، پس همون حکم در واقع دیه رو بسنده کنن و بهش اکتفا کنن. این هیچ گونه سنخیتی با دادرسی منصفانه و اون رویه قضایی دستگاه عدالت کیفری که در واقع رئیس دستگاه قضایی ادعاشون میکنه نیست و هیچ عنوان سنخیت نداره و به هیچ عنوان منطبق نیست، به دلیل اینکه شما نمیشه از طرفی یک رویکرد دوگانه داشته باشی. هر جا اگر مردم بودن به اشد مجازات محکوم بشن، هر جا مقصر، مرتکب، قاتل، ضارب از طرف نهادهای امنیتی بودن برای اینکه اونها دلسرد نشن. ببینید در پرونده آقای محمد بزرگ جامعه که در سال 401 آقای بسیجی اومده و آقای محمد بزرگ جامعه رو به اون شکل به قتل رسونده، توجیه دادگاه اینه که اگر یک بسیجی در مرکز قصاص بشه، اون بسیجی که در حواشی کشور در جاهای دور داره از نظام دفاع میکنه، انگیزش رو از دست میده. بنابراین درست نیست که ما بریم اینا رو در مزان اتهام قرار بدیم. بنابراین هیچ گونه اراده، علارغم این که ما میخواییم بحث حقوقی کنیم و فقط در زمینه در واقع مسائل کیفری ابراز نظر کنیم، ولی متاسفانه مسائل سیاسیه که رسیدگی به این پرونده ها رو مشخص میکنه و تعیین تکلیف میکنه.
خب تنها 30 ثانیه تا پایان این بخش خبری رادیو فردا باقی مونده. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان ازتون دعوت میکنم که با آخرین خبرها و همینطور موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با جدیدترین گزارش ها با شما خواهم بود.